بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه نظام، استاد سید منذر حکیم. دوشنبه 17 دی ماه 1403.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در منابع استنباط به بحث سنت رسید، یک بحث مقدماتی یا دو بحث مقدماتی داشتیم درباره سنت که حالا از لحاظ نظمی که بحث‌های سنت باید داشته باشه یک تأملی می‌خوایم داشته باشیم که ما وقتی که وارد بحث قرآن شدیم و می‌خواستیم از قرآن بهره ببریم برای استنباط، اشاره کردیم که چه نوع مباحثی درباره قرآن لازمه برای یک مستنبط که بتونه از قرآن به عنوان یک منبع قابل قبول در استنباط استفاده کنه. خب حالا اونا را دوباره انشاءالله مروری بکنید و لیست کنید و یک نظم منطقی به اون بحث‌ها، به عناوین اون بحث‌ها خوب عزیزان بدن که مشخص بشه که هر نوع بحثی راجع به قرآن همونطور که در علوم قرآن آمده یا بحث‌هایی که در کتب اصولی آمده، چرا ما بین اینها حرکت کردیم، بین علوم قرآن و بین مباحث اصولی، و دنبال گزینش بحث‌های لازم برای استنباط بودیم. یعنی نه هر بحثی که در علوم قرآن آمده ضرورت داره برای مستنبط، و نه بحث‌هایی که در کتب اصولی که در مبحث حجج و امارات و امارات معمولاً مطرح میشه کافی بوده، و حتی بعضی بحث‌ها اصلاً ضرورت نداشته. یعنی مثل بحث احراز کلام الله و کتاب الله که منبع اصلیه و تطبیق نحوه به دست آوردن اون منطبق این کلام الله یا اون مصداق کلام الله. خب در بحث سنت باز چندین بحث در کتب متعارف اصولی مطرح شده و بین قدمای اصحاب و بین متأخرین هم میتونیم یک نوع تفاوت‌هایی رو لمس کنیم. اگر یادتون باشه در رسائل یا کفایتین در جلد دوم کفایه در مباحث حجج و امارات راجع به سنت بحث میره، بعد از قطع میره روی بحث ظنون عامه یا مطلق زن، مطلق ظن حجت است یا نه، بعد میرن روی ظنون خاصه که شهرت، اجماع، خبر واحد در این من در این مجموعه تعریف میشه، و به این شکل بحث سنت تقریبا منتهی میشه. در حالی که در مثل کتاب آقای حکیم اصول عامه فقه مقارن سنت تعریف میشه، بعد حجیت سنت مطرح میشه و بعد انواع سنت و بعد هم دلیل حجیت هر یک از انواع سنت مطرح میشه تا بحث میرسه به حجیت خبر واحد. خب ما اضافه کردیم روی این بحث ها، گفتیم که دو تا بحث مهم که کاربردی هستن و در مقام استنباط محل ابتلای مجتهد هستن، اینها نباید مغفول باشند. اگر یادتون باشه بفرمایید که چه دو بحثی را عنوان کردیم و گفتیم اینها کاربردی هستن. خب تا آماده بشید برای جواب من اشاره کنم، یکی بحث تاریخ سنت بود، یکی هم تاریخ نحوه شکل‌گیری کتب حدیثیمون بود، هم از شیعی و غیر شیعی، و گفتیم این دوتا مورد نیازن و تأثیر گذارن روی بحث های مورد نیاز یک مستنبط، چون استنباط میره روی منابع، یعنی از منابع ما، از منابع موجود، به بار دیگر از کتب موجود شروع میکنیم. مثلا ما میخواییم از کافی شریف روایتی را مورد استناد قرار بدیم، خب رجوع میکنیم به کتاب کافی مطبوع که در دسترسمون هست. بین این کتاب کافی مطبوع تا اون روایتی که در کافی هست که حاکی از سنت امام معصوم یا پیامبر باشه چند واسطه خورده، از لحاظ زمانی چند واسطه، از لحاظ اون فنی، یعنی الان خود این نسخه که در دسترس ماست، آیا این نسخه همون نسخه است که کافی، صاحب کافی مرحوم کلینی نوشته و داره روایتش میکنه برای ما، این همونه، یا بین این و اون عموم خصوص من وجه یا مطلق یا تباین است. خب اینجا بحث کتاب شناسی و نسخه شناسی مطرح میشه و این بحث معمولا مغفوله، همونطوری که ما الان داریم میگیم دیوار را میبینیم، در حالی که این دیوار را با این نور داریم میبینیم، یعنی این نور داره به ما دیوار را نشون میده، اگر این نور نبود دیوار نمیدیدیم. در حالی که ما وقتی میگیم خب این دیوار است، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید اول داری نور را میبینی بعد دیوار را میبینی. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، اول نور میبینم، به برکت نور دیوار میبینم. من این نسخه ای که الان چاپ شده مثلا دارالکتب الاسلامیه و دارالحدیث چاپ کرده، این نسخه الان در دسترس منه، این نسخه نسبتش با اون نسخه دستنویس مرحوم کلینی چیه؟ این باید مشخص بشه. ما اینا رو نمیبینیم، بعد میایم استناد میکنیم به نسخه موجود و مطبوع، حالا این نسخه بدل داره یا نه، حالا این نسخه بدل هایی که هست از کجا اومده، از نساخ، از روات. خب گاهی یک فی یا یک الا یا یک به کل معنا را به هم میزنه و اون مدلول را جابجا میکنه. به همین خاطر این بحث کتاب شناسی و نسخه شناسی یک بحث مهمیه که اگر یک محقق، یک مجتهد متوجه این نشه گرفتار خواهد بود، نمیتونه استناد کنه. این یه مرحله. حالا تا برسیم به جناب کلینی رحمت الله علیه، خب کلینی کی بوده؟ چقدر قابل اعتماده؟ کلینی از چه رواتی، از چه مشایخی نقل کرده این رابطه کلینی با مشایخش و نحوه انتقال حدیث از مشایخ به او، خب اینو یه مقدار در درایه بحث میکنن که مشایخ او کتاب نوشتن، به او دادن، اجازه روایت دادن، بر اونها خونده، چک کرده، حافظ بوده، دقیق بوده، اهل دقت بوده، امین بوده، اینها رو باید احراز بشه تا ما کلینی را از راویان، از مروی و عنهای کلینی مشایخش مطمئن بشیم، مشایخ کلینی هم از مشایخشون، تا برسیم به امام معصوم. اینجا سلسله سند شکل میگیره. خب اگر ما در بحث حجیت خبر مبنایی داشته باشیم که باید کلیه این اعضا، افراد سلسله سند باید ثقه باشن یا باید موافق وثاقت باشن بر حسب اختلاف مبانی، این حدیث، این کلام منقول از امام علیه السلام دارای قوت و ضعف خواهد بود بر اساس یکی مبنا، مبنای مادر حجیت خبر واحد، یکی هم بر اساس اون تطبیقاتی که برای اون مبنا ما در علم رجال از یک طرف و در علم سند شناسی که اینها مکمل همن و معمولا مغفول واقع میشن. یعنی بعضیا میان در کتب رجال از وثاقت رجال بحث میکنن و به وثاقت افراد میرسن، اما در تطبیق آنچه که در رجال اومده بر سند گیر میکنن. چرا؟ چون ممکنه اسم مشترک باشه که اینجا بحث مشترکات میاد، مثلا یا مثلا بحث ارسال که این در این بحث مربوط به سنده، ارسال در سند یه واسطه حذف شده، یا عمن روا رواهو مثلا کلی داره میگه، یا واسطه حذف شده و قطع شده این سلسله فنی سند، که این چه اثری خواهد گذاشت روی روایت؟ که اینجاست که بحثی که در بحث بعد خواهیم داشت، جلسه بعد در فقه خواهیم داشت، که آیا اینا چقدر تأثیر میذاره روی اعتبار روایت؟ روایتی که در کافی شریف اومده و ممکنه ارسال داشته باشه یا ضعف داشته باشه، این روایت چقدر قابل قبوله چون در کافی شریف آمده؟ به این خاطر اینجا این مبانی اثر خواهند گذاشت و از اینجا اون بحث اعتبار وثاقت یا اعتبار موثوق الصدور بودن یا هر دو، یا منهج متشددین مثل صاحب معالم که قائل بود که صحیح دو رتبه، صحیح اعلایی، صحیح معمولی، تشبیه کنیم به نون سنگک معمولی و کنجدی. خب با وجود صحیح اعلایی یعنی دو تا راوی ثقه آل آل داشته باشه با روایتی که یک راوی ثقه مثلا داشته باشه، حالا تعارض پیدا کردن، اینجا آیا اینا در مقام تعارض این میتونه تأثیر گذار در ترجیح یا نه؟ یه سری مباحث ریز اینجا خواهیم داشت و جزئی تر که حالا اینا رو بعضیاش در درایه مطرح کردن، بعضیاش هم ممکنه در بعضی از کتب اصول مورد توجه قرار گرفته باشه. البته صاحب معالم سعی کرده جمع کنه بین اون مباحث متعارف اصولی و بین مباحث درایه ای. این منهجی که قدما اینجا داشتن با منهجی که متأخرین در بحث حجیت سنت مطرح کردن. پس ما الان یک مجموعه مسائل مورد نیاز مستنبط را در مباحث سنت باید روشن کنیم و به همین خاطر من به عزیزان به عنوان تکلیف برای جلسه آینده با توجه به دو تا منبعی که در اختیار داشتید، یکی اون جزوه منابع استنباطی که تقریر آقای خندق آبادی بود با کتاب آقای حکیم رحمت الله علیه در بحث سنت مراجعه بفرمایید، مباحثی که اینجا اومده در این دو منبع مراجعه مطالعه بعد مسائلش رو در بیارید، یعنی چند جور مسئله مورد نیازه. با این بحثی که در این دو جلسه ما خدمتون داشتیم، تاریخچه خود سنت و تاریخچه شکل گیری منابع متضمن سنت یعنی کتب حدیث، اینها را رصد کنید با رسائل و کفایه که فهرست مطالبشون در دستتون هست، شاید هم اگه خواستید مظفر و شهید صدر هم مراجعه کنید در حلقات، حلقه یک و دو و سه، و به یک جنبندی برسید. با اون جنبندی انشاءالله جلسه بعد تشریف بیارید که یک حرکت جستجوگرانه داشته باشید، همطور که خودتون مایل بودید که ما برای هر درسی منابعش را بگیم، چه کار کنید که گیج نمونید نسبت به بحثی که میخواهیم آغاز کنیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آله.